4 بعد از ظهر در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سوم خرداد 1401 خورشیدی برابر با 24 ماه می 2022 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله بعد از ظهر با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما در ابتدا خبرها رو بشنویم از همکارم فرشته قاضی.
ممنون پروانه. وقت همگی بخیر. با افزایش آمار کشته شدگان حادثه ریزش ساختمان متروپول در آبادان به 11 نفر، دادستان خوزستان مرگ حسین عبدالباقی مالک این ساختمان و متهم اصلی در این پرونده را تایید کرد. خبر مرگ آقای عبدالباقی در حالی مطرح شده که در ساعات پس از وقوع این حادثه در روز دوشنبه مقام‌های قضایی از صدور حکم جلب برای او خبر داده بودند. شهردار فعلی و دو تن از شهرداران سابق آبادان از جمله 10 نفری هستند که تاکنون در ارتباط با این واقعه دستگیر شدند. عملیات ساخت برج دوقلوی متروپول هنوز تکمیل نشده بود و در ماه‌های گذشته عده‌ای از خبرنگاران محلی و کارشناسان درباره اشکالات در ساخت این ساختمان و احتمال ریزش آن هشدار داده بودند. هنوز تعداد دقیق کسانی که زیر آوار مانده‌اند مشخص نیست. جو آبادان ملتهب گزارش شده و نیروهای امنیتی در سطح شهر مستقر شده. تصاویری هم از اعتراض شهروندان در این منطقه منتشر شده و برخی از کاربران از اختلال در دسترسی به اینترنت در آبادان خبر می‌دهند. بنابر گزارش سازمان هواشناسی اما وضعیت آلودگی هوای تهران بار دیگر وارد مرحله خطرناک شده. در این مرحله به همه شهروندان توصیه می شود از تردد و فعالیت در بیرون از خانه خودداری کنند. شامگاه دوشنبه مدارس در تهران تعطیل اعلام شد، اما برخلاف سایر استانهایی که با پدیده گرد و غبار شدید مواجه هستند، ادارات در تهران به فعالیت ادامه دادند. حال بنابر اعلام استانداری تهران ساعات کاری امروز ادارات هم تا 12 ظهر اعلام شده. روز گذشته در برخی دیگر از استان‌ها از جمله البرز، کرمانشاه، مرکزی، زنجان و کردستان مراکز آموزشی و ادارات دولتی تعطیل اعلام شدند. برگزاری امتحانات پایان سال در این استان‌ها هم به زمان دیگری که بعداً اعلام خواهد شد موکول شده. پدیده گرد و غبار که پیشتر در مناطق جنوبی ایران رایج بود، چالشی همه‌گیر در منطقه خاورمیانه شده و از جمله کشورهای عراق و عربستان سعودی هم با این پدیده روبرو هستند. یکی از مهمترین دلایل گسترش این پدیده مدیریت نادرست منابع آب و خشکسالی عنوان شده است. در خبری دیگر، مسعود ستایشی سخنگوی تازه قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در یک نشست خبری درباره پرونده احمد رضا جلالی که بیم اعدام قریب الوقوع او وجود دارد گفت که ایران در پی مبادله این شهروند ایرانی سوئدی نیست.
برنامه مبادله نیست. حالا دیگه ما توی مرحله بحث اجرا را داریم. حالا اجرا کی خواهد شد؟ چگونه؟ اینها دیگه در اختیار دادستان مربوطه و مسئول اجرای حکم است.
این اظهارات در پاسخ به پرسشی در زمینه احتمال تبادل احمد رضا جلالی با حمید نوری متهم به دست داشتن در اعدام‌های دهه 60 که در سوئد زندانی است مطرح شده. در آخرین روز از دادگاه رسیدگی به پرونده حمید نوری، خبرگزاری ایسنا با انتشار گزارشی به نقل از منابع مطلع از احتمال اعدام آقای جلالی تا پایان اردیبهشت خبر داده بود که این ادعا عملی نشد. اصرار ایران به اجرای حکم احمد رضا جلالی در حالی است که در روزهای اخیر وکیل او گفته که بار دیگر درخواست اعاده دادرسی در این پرونده کرده. به گفته وکلا و خانواده احمد رضا جلالی، او نقشی در شناسایی دانشمندان هسته‌ای ترور شده نداشته. در خبر دیگر هم، معترضان در ایروان پایتخت ارمنستان با شکستن موانع در اطراف ساختمان‌های دولتی از جمله وزارت خارجه مانع ورود کارمندان به این ساختمان‌ها شدند. تصاویر منتشر شده از درگیری ده‌ها تن از معترضان با نیروهای امنیتی حکایت دارد. بر اساس گزارش بخش ارمنی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، تظاهر کنندگان روس هاست که به سیاست‌های دولت نیکول پاشینیان در مذاکرات در مورد منطقه قره‌باغ کوهستانی اعتراض می‌کنند. پروانه،
ممنونم از تو فرشته. فرشته قاضی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. نگاهی داریم به ابعاد تازه فرو ریختن برج متروپول در آبادان. قوه قضاییه میگوید مالک و پیمانکار زیر آوار جان داده. منابع محلی هم از متواری شدن او خبر میدهند.
سال 98 دستگاه نظارتی در آبادان پرونده شکایتی رو علیه برج متروپول با نظریه کارشناسی مطرح کردند و درخواست توقف این پرونده شدند.
در سالگرد آزادسازی خرمشهر نگاهی داریم به ابعاد مختلف جنگ ایران و عراق و اهمیت این پیروزی برای نیروهای ایرانی. و عفو بین‌الملل میگوید بیش از نیمی از اعدام‌های ثبت شده در جهان در ایران صورت گرفته است.
یک تغییر بسیار نگران کننده افزایش مجدد اعدام‌های مرتبط با جرایم مواد مخدره.
به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، رسانه‌های ایران از افزایش آمار کشته شدگان حادثه فرو ریختن برج متروپول در مرکز شهر آبادان به 11 نفر خبر دادند. در همین حال اخبار زد و نقیزی منتشر شده که از احتمال مرگ مالک ساختمان در جریان این حادثه حکایت دارد. هم رسیم با همکارم سپیده بهکام که نگاهی داشته به این حادثه و جزئیات اون. سپیده، اخبار بیشتر رو از تو بشنویم.
پروانه، من باز یک مروری بکنم به اصل خبر، اینکه ظهر دوشنبه دوم خرداد رسانه‌ها خبری رو در ایران منتشر کردن حاکی از اینکه بخش‌هایی از یکی از برج‌های دوقلوی متروپول در خیابان امیرکبیر آبادان در استان خوزستان فرو ریخته. این ساختمان ساختمانی 10 طبقه و نوساز هست که در واقع بود که هنوز به بهره برداری نرسیده بود و از آن به عنوان بزرگترین ساختمان تجاری آبادان یاد میشد. در مورد شمار کشته ها و زخمی ها شاید نشه آمار درستی داد، به دلیل اینکه به هر حال هنوز پروژه تمام نشده و هنوز دنبال زخمی ها، مصدومان یا کشته شده های حادثه هستند. اما چیزی که اعلام شده توسط رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، 11 نفر فعلا تا این لحظه تایید شده که کشته شدن در جریان این حادثه. رئیس سازمان مدیریت بحران همچنین گفته که مصدومان و زخمی های حادثه در واقع 32 نفر هستند. اما یکی از نگرانی ها در واقع افرادی هستند که گفته میشه زیر آوار محبوس شدند. سخنگوی اورژانس کشور گفته که مشاهدات عینی نشون میده که 50 نفر زیر آوار گرفتار هستند. رئیس سازمان هلال احمر هم گفتگوی داشته با روزنامه جامع جمع و گفته که جستجو، نجات و امداد در طبقه های ساختمان تمام شده و عملیات جستجو و نجات ادامه داره در زیر زمین این ساختمان. پروانه
سپیده، امروز صبح خبرهای زد و نقیزی منتشر شد از اینکه مالک ساختمان هم کشته شده. جزئیات این ماجرا چه است؟ چون خبرگزاری‌های محلی و شبکه‌های اجتماعی دارن میگن که او متواری شده.
مالک برج شخصی است به نام حسین عبدالباقی. خبرگزاری میزان به نقل از دادستان مرکز استان خوزستان اعلام کرده که در حال حاضر هویت او و یکی دیگر از متهمان اصلی پرونده به عنوان دو کشته شده این حادثه تایید شدند. پیشتر نخستین بار خبر کشته شدن حسین عبدالباقی رو خبرگزاری میزان منتشر کرده بود. گفته بود که او در جریان ریزش ساختمان در محل حضور داشته. این در حالی هستش که در ساعت اولیه که این اتفاق افتاد، ابتدا نیروهای امدادی گفتند که آقای عبدالباقی زیر آوار هست. در شبکه‌های اجتماعی خبر متواری شدن او منتشر شد و در عین حال خبر بازداشت حسین عبدالباقی منتشر شد. حمید مرانی‌پور دادستان آبادان یکی از کسانی بود که ساعتی بعد از حادثه خبر داد که صدور حکم بازداشت آقای عبدالباقی منتشر شده. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه هم خبر بازداشت او رو منتشر کرد، اما بعداً اعلام کرد که تیتر خبر اشتباه شده بوده. پروانه
سبیل، آیا دلایلی ذکر شده برای اینکه اصلا چرا این ساختمان فرو ریخت؟
فعلا هیچ گزارش رسمی از علت این حادثه منتشر نشده، اما سرپرست سازمان نظام مهندسی گفته که علت این حادثه بی‌توجهی شهرداری به گزارش مهندسان ناظر و ساخت اضافی و غیرقانونی سه طبقه بالایی این برج بوده. اونطور که سازمان نظام مهندسی خوزستان اعلام کرده، روال قانونی در صدور پروانه ساختمان متروپول آبادان هم طی نشده بوده. نماینده آبادان مشتبه محفوظی گفته که از 2 سال پیش هشدارهایی داده شده بوده در روی ریزش این ساختمان و سازندگان سازمان نظام مهندسی و شهرداری وقت آبادان رو از مقصران اصلی اعلام کرده. در همین رابطه یک نسخه ای از گزارش مهندس ناظر همین ساختمان که مربوط میشه به دیماه سال 99 امروز در توییتر منتشر شد که نشون میده مهندس ناظر دستور به توقف کار داده بوده، اما به در واقع هشدار او توجهی داده نشده و ساخت‌وساز ادامه پیدا کرده.
سپیده، اگر خیلی مختصر بتونی درباره واکنش مسئولان جمهوری اسلامی به ریزش این برج و آنچه در شهر آبادان میگذره برامون بگی.
مطابق تمام حادثه های مشابه، تمام مقامات استانی و کشوری در واقع دستور برخورد با مسببان حادثه رو دادن. دادستان عمومی و انقلاب خوزستان گفته که تا این لحظه 10 نفر از عوامل اصلی در اجرای پروژه دستگیر شدن، از جمله شهردار فعلی آبادان و شهردار در واقع شهرداران سابق آبادان، همینطور شماری از پرسنل شهرداری و ناظران اجرای این پروژه که در واقع دخیل بودن در این حادثه پروانه.
ممنونم از تو سپیده. سپیده بهکام با ما بود با نگاهی به فرو ریختن برج متروپول در مرکز شهر آبادان. اما در همین زمینه در گفتگو با داریوش معمار، روزنامه‌نگار ساکن آلمان، ابتدا از او پرسیدم چه مناسبات مالی و سیاسی بین حسین عبدالباقی، مالک و پیمانکار این بنا، با حاکمیت وجود دارد.
ببینید، آقای عبدالباقی روز قبل اعلام شد که بازداشت شده. آقای مرانیپور دادستان آبادان اعلام کردن. امروز ایشون اعلام کردن که آقای عبدالباقی در ساختمان بودن و جانشون رو از دست دادن. همون دیروز که این حرف زده شد، منابع مطلع اعلام کردن که آقای عبدالباقی از شهر خارج شده، یعنی همزمان با صدور حکم به ایشون اطلاع داده شده و ایشون از شهر خارج شده. کسانی هم ادعا کردن که خروج آقای عبدالباقی رو از مجتمع دیدن. ولی نکته مهم همون مسئله است که شما بهش اشاره کردید. ببینید، سال 98 دستگاه‌های نظارتی در آبادان پرونده شکایتی رو علیه برج متروپول با نظریه کارشناسی مطرح کردن و درخواست توقف این پرونده شدن. در اون زمان آقای مرانیپور دادستان آبادان بودن. این پرونده در شعب رسیدگی شد. با پیگیری آقای مرانیپور حکم به تبرئه در پرونده متروپول داده شد و آقای عبدالباقی با وجود همه نظرهای کارشناسی و در مرحله تجدید نظر هم معاون دادستان در اهواز مجددا حکم به تبرئه داد. در اون زمان اسنادی منتشر شد از طرف سازمان برنامه بودجه که 2 دستگاه لنگروز 20 فقره وام 100 میلیون تومانی کم بهره در اختیار دادگستری آبادان از طریق سازمان منطقه آزاد اروند قرار گرفته. و نکته مهم اینجا است که کسی که این وام امتیازها رو تخصیص داده آقای احمد رستمی هست که در همون سال اسناد معاملاتش با حسین عبدالباقی در رسانه‌ها منتشر شده. عضو هیئت مدیره و معاونت مالی اداری سابق سازمان منطقه آزاد اروند. حالا اگر ما یک مقدار بخوایم جلوتر بریم، در همون زمان نصب قریب به 30 دستگاه کولر، تجهیزات اداری و آسفالت محوطه دادگستری آبادان رو هم هلدینگ عبدالباقی انجام داده. یک مقدار عقبتر در سال 96 نامه‌ای به نمایندگان وقت آبادان از طرف سازمان نظام مهندسی زده شده که این نامه امروز منتشر شده از طریق رادیو گوشه کنار. در این نامه که به آقای غلامرضا شرفی، عامر کعبی و جلیل مختار نماینده فعلی آبادان زده شده، صراحتاً به مشکلات فنی این ساختمان اشاره شده و تاکید شده که امکان ریزشش است. در سال 99، یعنی 1 سال بعد از افتتاح برج شماره 1 متروپول توسط استاندار وقت خوزستان، سازمان نظام مهندسی 2 نامه جداگانه منتشر کرده. یک نامه به هلدینگ عبدالباقی، در اون نامه در 14 بند ایرادهای فنی در خصوص ساختمان مطرح کرده که هر کدوم به تنهایی میتونسته موجب ریزش ساختمان بشه. در نامه دیگری به سرپرست وقت شهرداری آبادان هم مواردی رو مطرح کرده. در اون نامه صراحتاً عنوان شده که عدم پیگیری این موارد میتونه باعث به خطر افتادن جان و مال شهروندان آبادانی بشه. خب همه اینا نشون میده که روابط آقای عبدالباقی با حاکمیت در استان خوزستان و در شهرستان آبادان روابط بسیار نزدیکی بوده و همین روابط بخشی از عوامل اتفاق ناگواری هست که امروز در آبادان رخ داده.
خب اشاره کردید به روابط آقای عبدالباقی با حاکمیت. استان خوزستان در سالهای گذشته همیشه ملتهب بوده به دلایل کمبود آب، مسائل اقتصادی، فقر و مسئله حتی ریزگردها. با توجه به این موضوع که خب الان افکار عمومی رو درگیر کرده، چقدر میتونه این مسئله امنیتی بشه و چقدر میتونه دامنه دار بشه برای حاکمیت این مسئله؟
ببینید، از همین الان همین مسئله امنیتی است. حاکمیت تلاش داره اخبار مربوط به تعداد کشته شدگان در این ساختمان رو پنهان بکنه. من از دیروز در واقع در این خصوص شروع کردم و صحبت کردم و به این موضوع پرداختم و در موردش تحقیق کردم. هیچ کس تردید نداره بین 80 تا 150 نفر در این ساختمان محبوس هستن و امیدی هم مسئولین امدادی که اونجا هستن میگن امید کمی برای نجاتشون وجود داره. اما چرا حاکمیت در این خصوص اطلاع رسانی نمی کنه با وجود ابعاد وسیع فاجعه؟ به این دلیل که عوامل حاکمیت در قوه قضاییه، در قوه مجریه و در بخش‌های مختلف در اتفاقی که امروز افتاده دخیل هستن و همه اینها باعث میشه که حاکمیت تلاش بکنه ابعاد این پرونده رو تا اونجایی که ممکنه مدیریت بکنه، ولی بدون تردید با اطلاع رسانی که داره انجام میشه، با استفاده از فرصت شبکه‌های مجازی، من فکر می‌کنم که مردم مطلع خواهند شد و قطعاً دادخواهی در خصوص روشن شدن تکلیف متهمان اصلی، نه فقط مالک ساختمان که ادعا شده کشته شده، بلکه تمام کسانی که از سال 96 تا امروز در این پرونده اهمال کردن، تبانی کردن یا به شکلی موارد مطرح شده فنی رو نادیده گرفتن، همه اینها باید در واقع به جرائمشون در ارتباط با این اتفاق که افتاده رسیدگی بشه.
گفتگوی بود با داریوش معمار، روزنامه‌نگار ساکن آلمان، درباره ابعاد سیاسی امنیتی فرو ریختن برج متروپول در شهر آبادان.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
ما از روز گذشته که برج متروپول در آبادان فرو ریخت تا همین لحظه کاربران شبکه‌های اجتماعی بحث‌های بسیاری رو در شبکه‌های اجتماعی مختلف مطرح کردن درباره این حادثه و بی‌مسئولیتی‌هایی که وجود داره در مورد کشته شدگان و شهر آبادان و بسیاری مسائلی که این روزها وجود داره در کشور. همراه هستیم با همکارم بنیامین صد که نگاهی داشته به این واکنش‌ها. بنیامین، کاربران چه گفتن درباره فرو ریختن این برج و حواشی اون؟
سلام دوباره به تو و شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که اشاره کردی، این موضوع در 24 ساعت گذشته از زوایای مختلفی بهش نگاه شده در شبکه‌های اجتماعی. چیزی که الان خیلی دارن روش بحث میکنن ماجرای خبر مرگ این آقای عبدالباقی هست که اعلام شده که کشته شده و زیر آوار بوده. خیلی از کاربرها میگن که این برای فرار از اینکه رد پایی از ساخت و پاختی که این آقا داشته با مسئولان شهری که در بخش قبلی هم کارشناس برنامه بهش اشاره کرد به جا نمونه، خبر مرگ او رو منتشر کردن که به نوعی سر و ته ماجرا رو یک جوری مدیریت بکنن و کار به جاهای بالاتر و کسانی که در شهرداری، در استانداری و در واقع سازمان‌های مرتبط با ساخت و ساز هستن اونجا ردپای باقی نمونه و به نوعی ماجرا فیصله پیدا بکنه از ساخت و پاخت‌هایی که شده و اتفاقاتی افتاده برای اینکه مثلا پایان کار به این ساختمان‌های غیر ایمن بدن، آیا اساساً استاندارد سازی شده بوده، ایمن سازی شده بوده، نشده بوده، اینها برای اینکه دیگه بهش پرداخته نشه و رسانه‌ها یا افکار عمومی دیگه نتونن پیگیری بکنن ماجرا رو، اعلام کردن که مالک ساختمان همین آقای عبدالباقی کشته شده که ماجرا فیصله پیدا بکنه. موضوع بعدی هم که بهش اشاره شد اینه که الان آخرین خبری که به دست ما رسیده و با خودت صحبت میکردیم، ظاهرا 14 نفر از هموطنان در آبادان به دلیل این حادثه کشته شدن. این آمار رسمی حکومت هست. فیلم هایی از خبرنگاران صدا و سیما در شبکه های اجتماعی منتشر شده که سعی میکنن ماجرا رو یک جوری عادی جلوه بدن و مثلا بگن که چند نفر مصدوم شدن، امدادگران در حال رسیدگی هستن یا دارن از زیر آوار افراد رو که هنوز زنده هستن خارج میکنن و لابلاش هم خبرهای کشته شدن شهروندان رو میدن. نکته اینجاست که حدوداً بین 80 تا 100 نفر چه کارگرانی که اونجا مشغول کار بودن، چه افرادی که اونجا حضور داشتن برای خرید، در حوالی اونجا یکی از کاربرها نوشته بود که در واقع در کنار همین، در زیر این ساختمونه که خراب شده و تخریب شده، یک کافی شاپ هم بوده یا یک کافه‌ای بوده ظاهرا که خیلی شلوغ بوده و این کاربر نوشته بود من از اونجا که رد می‌شدم خودم هم می‌خواستم برم به این کافه و حالا به نوعی جان خودش رو نوشته بود که در واقع تونستم جان خودم رو نجات بدم یا خدا کمک کرد که جانم رو نجات بدم و به نوعی نرم در اون لحظه و که 2 دقیقه بعدش این اتفاق افتاده و ساختمون خراب شده. این کاربر نوشته بود که جمعیت کثیری تو این کافی شاپ بودن و اونجا حضور داشتن، زن و مرد و کودک.
من دیدم که یکی از کاربرها هم نوشته که به خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها گفته شده که آمار دقیق رو اعلام نکنن. نمیدونم حالا چقدر این موثق هستش، ولی به احتمال زیاد این آمار بالاتر از این حرف ها باید
دقیقاً
باشه.
دقیقاً برآوردی که شده بین 80 تا 100 نفر در اون لحظه، در اون لحظات در واقع میشه گفت، از کارگر، کسبه و مردم و مراجعین اونجا بودن که خب رقم بالایی هست. در موارد مشابه قبلی هم جمهوری اسلامی به خصوص در بزنگاهایی که فضای اعتراضی حاکم هست در جامعه، سعی میکنه که به شکل قطره چکانی برای اینکه خشم عمومی برانگیخته نشه یا مدیریت بشه، به شکل در واقع قطره چکانی اطلاع رسانی بکنه و آمار کلی رو یک باره اعلام نکنه، به صورت تدریجی تا اون در واقع فضا سردتر بشه، مردم افکار عمومی آماده تر بشن و بعد اعلام میکنن که چند نفر کشته شدن که حالا بعد اون هم آمار غیر رسمی و رسمی داره، معمولا مثل ساختمان پلاسکو در تهران که هنوز هم مشخص نیست دقیقاً چند نفر از افراد عادی کشته شدن. گفته میشه فقط 25 تا آتش نشان جان خودشون رو از دست دادن، اما راجع به تعداد دقیق کارگرانی که اونجا بودن، چون خیلی هاشون هم ثبت نشده بودن، کارگران اتباع بیگانه بودن یا کارگران ایرانی که فاقد مدارک هویتی بودن و اینها، هنوز در اونجا هم ابهاماتی وجود داره یا حوادث مشابه دیگه. بنابراین جمهوری اسلامی سعی میکنه که مدیریت بکنه از طریق رسانه‌های رسمیش مثل صدا و سیما و به نوعی در عین حال که داره خبر رو بازگو میکنه و ابراز همدردی‌ها رو منتشر میکنه، در عین حال از برانگیخته شدن نارضایتی عمومی هم جلوگیری کنه.
ممنونم از تو بنیامین. بنیامین صد با ما بود با نگاهی به شبکه‌های اجتماعی و فرو ریختن برج متروپول در آبادان. اما جنگ ایران و عراق از 31 شهریور 1359 با حمله سراسری نیروهای ارتش صدام به ایران آغاز شد، جنگی که برخلاف تصور همگان 8 سال به طول انجامید. خرمشهر 4 آبان همان سال به اشغال نیروهای عراقی درآمد و تا 3 خرداد 1361 در اشغال باقی ماند. در حدود 3 دهه‌ای که از پایان جنگ ایران و عراق می‌گذرد، مسئولان و فرماندهان جنگ دلایل خود را در مورد ادامه جنگ بعد از بازپسگیری خرمشهر توضیح دادند. دلایلی که تمرکز اصلی آنها بر روی مزایای متصور بر تصرف بخش‌هایی از عراق بوده است. برای بررسی بیشتر ابعاد این جنگ در ابعاد نظامی، سیاسی و اجتماعی همراه هستیم با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی ساکن بریتانیا، و آلفرد یعقوب‌زاده، عکاس خبرنگاری که آزادی خرمشهر رو به تصویر کشید با عکس‌های خودش. گفتگو رو با آقای آریان شروع می‌کنیم. اولا چرا آقای آریان عراق اصلا حمله کرد به ایران و چه مناطقی رو در اولین قدم‌هایی که آغاز شد این جنگ به تصرف درآورد نیروهای عراق؟
خب حمله عراق دلایل مختلفی داشت، از جمله در سطح نظامی اگه بخوایم نگاه بکنیم، ضعیف شدن کامل ارتش بود، یعنی تمام اون فرماندهان بالای ارتش زمان شاه یا اعدام شدن یا برکنار شدن. ارتش در وضعیت بسیار متزلزلی قرار داشت. گروه های چپی از حزب توده، مجاهدین خلق و دیگران همه ندا می‌دادند که بایستی ارتش منحل بشه. به اضافه شرایط سیاسی به وجود اومده، به اون چرا که رژیم اسلامی می‌خواست اون موقع انجام بده که به حساب صدور انقلاب بود، همه اینا دست به دست هم داد و صدام با اون به حساب چینی رو که از زمان شاه داشت با توجه به قرارداد الجزایر به ایران حمله کرد، بخشای زیادی رو متضرر شد و حدس میزد که مثلا در ارتباط با خرمشهر در عرض 3 روز خرمشهر رو تصرف خواهد کرد که اینگونه نشد و خرمشهر به هر حال در اونجا نیروهایی بودن مقاومت کردن از جمله تکاوران دریایی و خلاصه خرمشهر رو بعد از 34 روز تصرف کرد که بیشتر عملیات پس از این تصرف در این منطقه صورت میگیره از جمله آزادی خرمشهر.
آقای یعقوب‌زاده، شما 32 ماه از این جنگ عکاسی کردید و از همون دقایق اولی حمله عراق به فرودگاه مهرآباد عکس‌های شما بخشی از تاریخ این جنگ به حساب میاد. شرایط نیروهای ایرانی وقتی خرمشهر اشغال شد چگونه بود و چه وضعیتی اصولاً در مناطق جنوبی ایران در زمان حمله عراق حاکم بود؟
سلام. والا در حقیقت چه بخواید، من خودم در عملیات نبودم، به دلیل اینکه موقعی که یعنی 2 روز قبل عملیات ما اطلاع داشتیم که عملیاتی هست در خرمشهر و مجوزی من از طرف ستاد مشترک جنگ و از طرف وزارت ارشاد مجوز داشتم، ولی بدبختانه مدیر ستاد تبلیغات جنگ آقای کمال خروزی شب نیروهاشو فرستادن و مجوز منو از من گرفتن. از این نظر من اون لحظه نتونستم برم، ولی صبح خودم رو به خرمشهر رسوندم. خب اونجا من دیدم تمام نیروها خیلی خوشحال بودن و مردم هم خیلی خوشحال بودن، همه مثلا شیرینی نقل و نبات پخش میکردن، اسفند دود میکردن دور سر رزمنده ها. از این نظر خب همه خوشحال بودن و مناطق زیادی رو گرفته بودن، ولی خب از نظر برای من اون لحظه ای که حمله شد خیلی مهم بود که خب نتونستم برم، ولی خب بازم خیلی لحظه یک صحنه خیلی مهمی بود برای من که صعود خرمشهر رو عکاسی کنم و خلاصه تونستم یه تعدادی عکس بگیرم. و خب نیروها همه با هم منسجم بودن، نیروی ارتش، نمیدونم سپاه، بسیج، مردم معمولی، خلاصه تونستن این شهر رو حالا نمیدونم با دست و پا رو خالی بگیرن.
آقای آریان، از زاویه نظامی اگر بخوایم این آزادسازی خرمشهر رو بررسی کنیم، چه پارامترهایی سبب شد که ایران بتونه خرمشهر رو در اون مقطع تاریخی آزاد کنه؟
یکی نقش اصلی در واقع اینجا برمیگرده به ارتش. این ارتشی رو که رژیم جمهوری اسلامی به شدت ضعیف کرده بود و اصلا حالت واقعا ارتش رو نداشت، به هر حال با توجه به اون چرا که اتفاق افتاد، همین ارتش با دست‌های بسته در حالی که پشت سرش دشمن داخلی بود، یعنی همین رژیم جمهوری اسلامی، و روبرویش خصم خارجی بود صدام، چند تا عملیات انجام داد، خودش جمع جور کرد عملیات انجام داد. عملیات سامن الائمه بود که از 5 مهر تا 7 مهر 1360 پشت سر اون طریق القدس بود و بالاخره فتح المبین و بالاخره رسید به 10 اردیبهشت 1361 که عملیات بیت المقدس رو انجام داد برای آزادسازی خرمشهر. نقش عمده و اصلی رو ارتش در اینجا بازی کرد. در اون موقع واقعا سپاه پاسداران نه بنیه‌ای داشت و نه کسانی که گرداننده سپاه پاسداران بودن در شرایطی بودن که حتی بفهمن عملیات نظامی به تحریزی چیه تا بخوان کاری در اون سطح انجام بدن، برخلاف اونجه که حالا بزرگ نمایی میکنند و نقش ارتش رو دارن کمرنگ میکنن. همه اینا دست به دست هم داد و باعث شد که بالاخره خرمشهر بعد از 576 روز اشغال توسط عراق آزاد بشه. این اهمیتش این هست که یک نقطه عطفی در جنگ بود. برای اولین بار نیروهای صدام شکست خوردن و مجبور شدن به عقب نشینی و رفتند اون سوی اروندرود و این نقطه عطف باعث این شد که به هر حال یک شرایطی به وجود بیاد و صحبت‌های انجام شد برای اینکه ایران چند تا گزینه داره که یکی از این گزینه‌ها واقعا گزینه به حساب آتش بس بود، ولی در نهایت تصمیم رژیم عوض شد و جنگ از اون حالت به حساب حمله‌ای به تهاجمی رو که ایران داشت و صدام رو عقب زد و نیروهای صدام رو، تبدیل شد به یک جنگی که در واقع میشه گفت یک جنگ بین خمینی و صدام حسین بود. یعنی از اون حالت میهنی و دفاعی و منافع ملی از اون دیدگاه خارج شد و در اینجا جمهوری اسلامی اشتباه بسیار بزرگی را مرتکب شد.
آقای یعقوب‌زاده، برگردیم به شما. شما جنگ های بسیاری رو عکاسی کردید. تفاوت جنگ ایران با عراق چه تفاوتی داشت با جنگ های دیگه ای که شما از نزدیک شاهد بودید؟
خب جنگ برای من جنگ ایران عراق تقریبا مثل جنگ اول جهانی میمونه، چون نیروهای یعنی فقط نیروی مکانیکی حضور داشت ولی نیروی انسانی خیلی مهم بود، به دلیل اینکه خب نیروهایی که میرفتن نمیدونم روی مین میرفتن یا اینکه خب پیشروی میکردن دیگه فکر نمیکردن کشته و زخمی بشن یا اینکه اسیر بشن، از این نظر تلفات جانی زیاد بود. ولی خب حضور همین رزمندگانی که حالا بدون هیچ مثلا مثل امروز که میبینید همه جلیقه ضد گوله دارن، کلاه خود دارن، اینا نداشتن. اینا واقعا خیلی مردمی جنگ میکردن. حالا میگم چون استاد فرمودن خب ارتش مسلمه، ارتش واقعا کار فوق‌العاده‌ای کرد که یادمه که تمام مردم واقعا در مورد تکاورا مخصوصا صحبت میکردن. از این نظر این برای من جنگ ایران و عراق تقریبا مثل جنگ اول جهانی میمونه، ولی یعنی تقریبا سنگر با پوست و با بدن و با تن رزمنده ها درست شده بود و براشون مهم نبود برن کشته بشن. از این نظر خب واقعا یک فاجعه بود که نزدیک نمیدونم تقریبا 1,000,000 جونشون از دست دادن و خب یک صحنه خیلی خیلی وحشتناکی بود.
آقای آریان، شما اشاره کردید به این که بعد از فتح خرمشهر ایران گزینه‌های بسیاری پیش رو داشت، یکی از اونها آتش بس بودش، اما در خاطرات احمد خمینی مسئله ذکر شده که خود حتی آقای خمینی هم با ادامه جنگ پس از آزادی خرمشهر مخالف بوده، ولی در نهایت فرماندهان جنگ او رو راضی کردن. چه عواملی دست به دست هم داد که فرماندهان و مسئولان جمهوری اسلامی بر ادامه این جنگ انقدر مصر باشند؟
ببینید، بعد از اینکه عملیات بیت المقدس خرمشهر آزاد شد، ایران تقریبا 3 گزینه داشت. یک گزینه‌اش این بود که قبول آتش بس و مذاکرات صلح، یعنی که دیپلمات‌ها به میدان بیاند و شروع بکنند به گفتگو. یک گزینه دیگرش این بود که تعلیق جنگ، یعنی یه حالت نه جنگ و نه صلح و فعالیت برای براندازی حکومت صدام از طریق اپوزیسیون عراقی. یه حالت دیگه ورود به خاک عراق بود و ادامه جنگ، یعنی از اون حالت قبلن که سربازان ایرانی داشتن دفاع میکردن برای خاک خودشون، در خاک خودشون داشتن عملیات انجام میدادن، ورود به خاک عراق و ادامه جنگ بود. و جمهوری اسلامی این گزینه سوم رو که بدترین گزینه است این رو پذیرفت. برای چه؟ برای اینکه هدفشون این بود که صدام رو شکست بدن و رژیم بعث رو سرنگون بکنن، غرامت از عراق دریافت بکنن. و در زمان جنگ دیدیم میمان یرامی هم گفتند حرکت به طرف به حساب قدس از طریق کربلا. در اینجا که وقتی که صحبت از به حساب نیروهای مردمی میشه، اینجا سپاه وارد میدان شد، یعنی سپاه اومد شد میداندار یعنی کاری رو که ارتش میخواست بکنه که عملیات حساب شده باشه، حمایت‌های لوجستیکی در بین باشه، آموزش آمادگی برای اجرای عملیات و تمام این پیشبینی‌ها کنار گذاشته شد و سپاهیان اومدن وارد میدان شدند. تصمیماتشون بر پایه عقاید دینی و مأموریت الهی بود که برای خودشون تصور میکردن. شور انقلابی داشتن و شهادت و بهره‌گیری از امواج انسانی، همینی که میهمان شما گفته، حتی سربازان، یعنی این جوانانی رو که میفرستادن برای مبارزه، اینها حتی کلاه خود هم نداشتن. یعنی استفاده از امواج انسانی برای به حساب پیشبرد اهداف نظامی خودشون، یعنی تعبد بر تخصص ارجحیت پیدا کرد و در این راه هزاران هزار از جوانان ایرانی رو اینها پرپر کردن. وقتی که شما یک فرمانده سپاه داری یا خود مثل آقای قالیباف که یکی از کلیپاش من دیدم میگه که من وقتی که 20 و چند ساله بودم فرمانده لشکر بودم، این واقعا اصلا جوک است. برای اینکه یک نفر نظامی وقتی که تمام مدارج نظامی رو دانشگاهش رو طی بکنه، تجربه داشته باشه، در سن 23 سالگی 25 سالگی یک صدفان یکه. ایشون بدون اینکه هیچ گونه این مدارج رو طی بکنه شده ایشون میگفت من فرمانده لشکرم. یعنی فقدان دانش نظامی، نداشتن تجربه، بلند پروازی های ابلهانه، همه اینها باعث شد که واقعا جنگ به اون گونه ختم میشه که تمام شد و حالا همین سرداران تاریخ جنگ رو تحریف میکنن، پنهانکاری میکنن، مخفی میکنن اشتباهات خودشونو و خطاهای خودشونو، دارن به حساب از دیگران پنهان میکنن. نمونه کامل اینا حرف ما تمام بکنم محسن رضایی است. فقط کافی به حرفاش گوش بکنید. ایشان بعد از گذشت، یعنی طی کردن فرماندهی سپاه پاسداران، حالا که دکترای اقتصاد هم داره، واقعا حتی برای اداره کردن یک دکه شمع فروشی در یک زیارتگاه هم واقعا لیاقتش نداره. ایشون این همه جوان رو پرپر کرد و حالا هم 2.5 باقیه و طلبکار از ملت ایران.
آقای یعقوب‌زاده، آقای آریان اشاره کردن به اینکه فرماندهان جنگ بسیاری از مسائل رو پنهان کردن برای اینکه مسئولیت نپذیرن درباره این جنگ. شما به عنوان عکاس و خبرنگار که شاهد این جنگ بودید و عکس‌های بسیاری گرفتید، آیا با مسئله سانسور و منع حضور در مناطقی مواجه شدید؟ عکس‌های شما بعد از اینکه گرفته می‌شد چه سرنوشتی داشتن برای انتشار؟
خب ببینید، در ایران معمولا دو نوع مطبوعات بود: مطبوعات داخلی، مطبوعات خارجی. مطبوعات داخلی که خب روزنامه جمهوری اسلامی و کیهان و اطلاعات و نمیدونم ایرنا بود اون زمان، همین، مال ممکنه یک دو تا روزنامه دیگه هم بود، ولی در اصل این سه چهار تا روزنامه بودن. به اضافه مطبوعات خارجی، آژانس‌های خارجی بودن، روزنامه مجله‌های خارجی بودن که اینا به اجازه کار نداشتن. یعنی شروع جنگ اومدن تمام آژانس‌ها رو و تمام دفاتر رو گرفتن، قبضه کردن و به همه گفتن شما جاسوسین و ما رو بردن. یه چند روز بازجویی و نمیدونم بازداشت بودیم. از این نظر بعد این مسئله که خب تمام دفاتر رو بستن، ما با زیر سانسور می‌رفتیم و این سانسور زیر نظر دفتر آقای کمال خرازی بود که ایشون مسئول ستاد تبلیغات جنگ بودن و با مطبوعات خارجی دشمن بودن. در همین که مثلا همین که فرمودم، مثلا من رفته بودم همین برای حمله چیز فتح خرمشهر، اومدن با مجوز من توقیف کردن، نذاشتن برم، بدون اینکه مطبوعات خارجی بودم. با چند تا دوستای دیگه هم، آقای گلستان، آقای دقتی، آقای صیاد، نزدیک 3-4 نفر بودیم. بعد همه ما رو در هتل حصر نگه داشتن، گفتن بیرون نمیتونین برین و به جبهه هم نمیرین. از این نظر خب سانسور خیلی فعال بود، یعنی واقعا کل این مسائل سانسور بود و مطبوعات خارجی بیشتر حرفای ما رو قبول میکردن تا مطبوعات ایران رو، چون خب همه میدونن اینا حزبی ان، خلاصه به سیستم وابستن. از این نظر بود ما عکسامونو عکسمو میگرفتم، ظاهر میکردم، میبردم اداره بازبینی که بهش میگفتن اداره سانسور، باید اینا بازدید و بازبینی میشد، مهر میشد، بعد اینا این بستان میتونستن به خارج از ایران پست کنم یا اینکه مسافر پیدا کنم با هواپیما ببرم. از این نظر خب واقعا خب اصلا از شروع اول، یعنی از زمان جنگ دیگه سانسور شروع شد دیگه. از این نظر خب بعد فتح خرمشهر من دیگه واقعا خسته شده بودم، زدم رفتم، گفتم دیگه من حال حوصله نمیدونم رفتن به بازجویی زندان رو ندارم یا اینکه فردا بگیرن اعدامم کنن.
آقای آریان، در بحث کمک های مالی نظامی همیشه جمهوری اسلامی تاکید میکنه که عراق از کمک جهانی در این جنگ بهره برده و ایران با دست خالی جنگیده، اما اسناد و مدارک این ادعا رو رد میکنه. چه کشورهایی در این جنگ به ایران سلاح فروختن و چه کشورهایی اصولا حمایت کردند از جمهوری اسلامی در جنگ با عراق؟
نکته خوبی رو ذکر کردین. ببین در همین جا وقتی که صحبت از حساب جنگ میشه و اینکه چرا ما رفتیم حمله کردیم به خاک عراق، همین فرماندهان سپاه تو بعضی از این گزارش‌ها در طی این سال‌های گذشته خونده، گفتن که بخشی از خاک ایران هنوز در تصرف صدام بوده، بنابراین نمیشد که ما صلح بکنیم. و بعد ما تو دور پیروزی بودیم برای اینکه خرمشهر رو آزاد کرده بودیم، تو چون این شرایطی اصلا این قابل قبول نیست که ما بخوایم با صدام صحبت بکنیم. یه نکته دیگه هم که ذکر میکنن همینه، میگن که صدام به هر حال تمام اون کمبودهای کمیش از نظر سلاح و تجهیزات داشته به دست می آورده و دیگران بهش کمک میکردن. خوب اگه شما این رو میدونستید، در مقابل چرا ارزیابی درستی از توان خودتون نداشتین؟ شما وقتی میگین مرگ بر آمریکا، مرگ بر نمیدونم شوروی، مرگ بر همه جای دنیا و سلاح و تجهیزاتی رو که در دستتون هست که از زمان شاه به شما رسیده که ارتش داده با این میجنگه، به بیشترش خارجیه و آمریکاییه، نیاز به قطعات داره، با این شما درک میکردین که آقا در دراز مدت اگه ما بخواهیم بجنگیم دچار اشکالات خواهیم شد، سلاح و تجهیزات کافی نداریم. حالا که به قول خودتون در دور پیروزی هستید و خرمشهر رو آزاد کردین، بیایید قبول بکنید آتش بس. ولی همون گونه که صدام از همه کمک‌های کشورهای عربی، کمک‌های بی‌دریغ کشورهای عربی و همینطور در مقاطعی از آمریکا به ویژه از نظر اطلاعاتی بهره برد، جمهوری اسلامی در تنگنا بود، ولی به هر حال کمک هایی در یک سطح محدود بهش شد از طرف کره شمالی، از طرف چین در ارتباط با موشک های کرم ابریشم و موشک های دیگه. ولی نکته مهم و واقعا شگفت آور اینی که همین چین که حالا جزء متحد استراتژیک جمهوری اسلامی است و برخی میگن که در زمان جنگ به ایران کمک کرده، موشک داده و نمیدونم موشک های ضد کشتی که مبریش هم داده، در همون موقع بیش از این که به ایران سلاح و تجهیزات بفروخته، به صدام سلاح و تجهیزات فروخته بود. شاید خیلی از افراد این رو ندونن. بنابراین همه کشورها به نحوی درش دست داشتن، ولی جمهوری اسلامی در یک نگاه کلی تنها ماند و بعد وقتی که مرتب دچار شکست های متوالی شد، فاو در به حساب از دست گرفته شد در اون عملیاتی رو که انجام داده بودن شبه جزیره فاو و بعد کارهایی رو که در حیطه خلیج فارس انجام گرفت تا به عملیات آخوندک و غیره و زالک و زدن هواپیمای مسافربری، جمهوری اسلامی واقعا دیگه راه پس و پیشی نداشت و مجبور شد که قطعنامه 598 رو بپذیره و تن بده به آتش بس. یه نکته دیگری را که در اینجا ذکر بکنم از نظر حقوقی به نظامی اینه که ما آتش بس رو با عراق برقرار کردیم با اینکه سالهای سال ازش گذشته، ولی کماکان این یک صلح بالفعل. عراق برای ما اون تهدیدی که در قبل بود نیست، ولی ما وارد اون حلقه های بعدی آتش بس که متارکه و بالاخره ترک مخاصمه هست هنوز به اونجا نرسیدیم، به صلح با عراق امضا نکردیم، هیچ غرامتی نگرفتیم، به جمهوری اسلامی به قدس نرسید، علامتگذاری های مرزهای دو کشور صورت نگرفته، لایروبی اروندرود یا شط العرب صورت نگرفته، تهدید حدود فلات قاره دو کشور صورت نگرفته و یک شاهی هم عراق به ایران سلامت نداده.
سپاسگزارم. حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی ساکن بریتانیا، و آلفرد یعقوب‌زاده، عکاس خبرنگاری اسوسییتد پرس ساکن فرانسه همراه ما بود. اما اگر درباره این گفتگو نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 2042-02-21-12-21-13 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
آقای رئیسی، دست درد نکنید. روغن 120 هزار تومان رو امروز رفتم خریدم 410 هزار تومان. دست درد نکنه. میخواست سفره ایمو بیاری آقای رئیسی.
رشد نرخ‌هایی که الان اتفاق افتاده، این سرمایه کسبه خرد، کسبه متوسط از بین میره. چرا که الان یه کسبه یه نقدینگی به حال باید در دستش داشته باشه، اون رو بتونه تو بازار بماند. وقتی که میاد این نرخ به این شکل میشه و در انبارش هم چیزی نداشته باشه، همین میشه که از بین میرن. فقط اونهایی میمونن که یا از این مسائل کاملا اطلاع داشتن یا سرمایه های کلانی رو در اختیار داشتن که الان سرمایهشون شده چندین برابر.
ببینید که حاکمان نابکار جمهوری اسلامی ایران بر سر ملت چی آوردن. امروز شنیدم یک شهروند کهنسال لرستانی میگوید رفتم یه دونه تخم مرغ خریدم 3000 تومان که اینو شب بخورم. بعد دنبال روغن گشتم، روغن پیدا نکردم، مجبورم نون و نوشابه بخورم. آیا ببینید تو قرن 21 این حاکمان از خدا نترس حاکم بر جمهوری اسلامی ایران بر سر ملت ایران چی آوردن؟
من خودم شغلم قالیبافی است. یارانه ما را قطع کردن که میلیاردر هستم، چون پسرم یک ماشین سال 88 1206 براش خریدم به مبلغ 100 میلیون، اونم از بانک وام گرفتیم. الان درآمد اون پسرم هم چه ماهی 3 میلیونه، 2,892,000 تومانشو و اکساد همون ماشین میده. به دلیل همون ماشین ما را از یارانه معاشیتی و خود یارانه این ماه انداخت. این هم میخواهم به داد مردم برسن.
این که در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نهادی به نام ستاد حقوق بشر وجود داره، اصلا مسخره ترین و مضحک ترین جوکه. شما اصلا ضد بشرین، شما حقوق بشر چی میفهمین؟ بعدم شما مردم رو دستگیر میکنین، به جرم جاسوسی میندازین تو زندان، همینجوری بلا تکلیف و علاف و پادر هوا. هر چقدر که میگن آقا ما جاسوس نیستیم، ما اصلا کاری به سیاست نداریم، شما به روش گروگانگیری سعی میکنین یه چیزی بگیرین که یه چیزی رو آزاد کنید. واقعا شرم بر شما، خجالت بر شما. شما اصلا از انسانیت میلیون ها میلیون کیلومتر فاصله دارید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سازمان عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه با اعلام افزایش نگران کننده آمار اعدام در جهان طی سال 2021 خبر داد که ایران بیشترین آمار اعدام را از سال 2017 تا کنون داشته است. گزارش سالانه نهاد مدافع حقوق بشر میگوید که دست کم 579 مورد اعدام در 18 کشور طی سال 2021 رخ داده که به نسبت سال قبل از آن افزایشی 20% را نشان می‌دهد. در گفتگو با رها بحرینی، پژوهشگر ارشد سازمان عفو بین‌الملل ساکن بریتانیا، ابتدا از او درباره وضعیت جهانی اعدام در سال‌های اخیر پرسیدم.
در سال 2021 فقط 18 کشور در سطح جهان، یعنی فقط 9% اعضای سازمان ملل دست به این مجازات بیرحمانه و غیر انسانی زدن و این نشون میده که هر چند در بعضی کشورها مثل ایران وضعیت وخیمه و متاسفانه ما با افزایش نگران کننده آمار اعدام روبرو هستیم، ولی روند جهانی به سمت لغو کامل این مجازات بیرحمانه و غیر انسانی. جمهوری اسلامی ایران با رساندن تعداد اعدام شدگان به حداقل 314 نفر مسئول اصلی افزایش آمار اعدام در سطح جهانه و بیش از نیمی از اعدام‌های صورت گرفته در جهان در جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته. پس از ایران مصر و عربستان با 83 نفر و 65 نفر به ترتیب در کنار ایران مسئول 80% از کل اعدام‌های ثبت شده در جهان هستند. بنابراین در واقع ما با یک اقلیت منزوی در جهان روبرو هستیم که همچنان اصرار داره جان انسان‌ها رو بگیره، در حالی که 2/3 کشورهای جهان یا مجازات اعدام رو به طور کامل برای تمام جرایم لغو کردن و یا در عمل اجرای احکام اعدام رو متوقف کردن. در حال حاضر تنها 55 کشور در سطح جهان مجازات اعدام رو در قانون خودشون حفظ کردن، ولی از این میان هم واقع سال 2020 هم سال 2021 18 کشور در عمل مجازات اعدام رو به اجرا گذاشتن.
خانم بحرینی، همونطور که شما هم اشاره کردید این گزارش میگه 54% اعدام‌های ثبت شده در جهان در ایران صورت گرفته. حکومت جمهوری اسلامی در طی 43 سال اخیر همیشه از این ابزار استفاده کرده برای مجازات متهمان، در چه متهمان سیاسی از دید جمهوری اسلامی چه حالا مواد مخدر. چه تغییراتی صورت گرفته در سال‌های اخیر در روندی که جمهوری اسلامی پیش گرفته برای استفاده از مجازات اعدام؟
یک تغییر بسیار نگران کننده افزایش مجدد اعدام‌های مرتبط با جرایم مواد مخدره. اگر به یاد داشته باشین از سال 2017 پس از اصلاحاتی در قانون مبارزه با مواد مخدر آمار اعدام‌های مرتبط با جرایم مواد مخدر به شدت کاهش پیدا کرد و در سال گذشته، یعنی در سال 2020 دو سال قبل، فقط 32 مورد اعدام مرتبط با جرایم مرتبط با جرم مواد مخدر ثبت شده بود، ولی در سال 2021 آمار این اعدام ها افزایشی 5 برابری داشته و دست کم 132 نفر به خاطر جرم مرتبط با مواد مخدر اعدام شدن. این در حالیه که طبق قوانین بین المللی استفاده از مجازات اعدام برای جرایمی که منتهی به قتل عمد نشدن مطلقا ممنوعه و در این رابطه مقامات جمهوری اسلامی در حال نقض فاحش حق حیات و قوانین بین المللی هستند. به علاوه ما در ایران همچنان شاهد اعمال مجازات اعدام علیه کسانی هستیم که در زمان وقوع جنگ زیر 18 سال سن داشتن و از 3 نفر سجاد سنجری، آرمان عبدالعالی و علی اصغر محمدی که همه در زمان وقوع جنگ دست بودن در این گزارش یاد شده. مقامات جمهوری اسلامی ایران به طور دائم از مجازات اعدام علیه به عنوان ابزاری برای سرکوب معترضان هم استفاده می کنند. در علاوه ما توضیح دادیم که چطور اعضای اقلیت‌های تحت ستم به نسبت جمعیتشون بیشتر با اتهامات مبهمی مثل محاربه یا افساد فعل به اعدام محکوم میشن. حداقل 19% از اعدام‌های ثبت شده در سال 2021، یعنی 61 نفر از اقلیت بلوچ بودند، در حالی که سهم بلوچ‌ها از جمعیت کل ایران حدود 5%. و همچون سالیان گذشته مجازات اعدام بعد از محاکمه های به شدت ناعادلانه و با استناد اعترافات گرفته شده تحت شکنجه صادر میشه و این هم در تضاد شدید با استانداردهای بین المللی اعدام مجازاتی برگشت ناپذیره و این که پس از محاکمه ناعادلانه صادر میشه هولناک بودن این وضعیت مرگبار در ایران رو به مراتب بیشتر هم برجسته میکنه.
خانم بحرینی، در سطح جهان شاهد شکل‌گیری کمپین‌ها و حرکت‌هایی هستیم که با مجازات اعدام مخالفت کردند. بسیاری از کشورها هم قوانین خودشون رو یا تعدیل کردن یا تغییر دادن. چه حرکت‌هایی در سطح جهان صورت داره می‌گیره برای مخالفت با مجازات اعدام؟
کارزار جهانی برای لغو مجازات اعدام به عنوان مجازاتی که حق حیات رو نقض میکنه و همیشه ماهیتی بیرحمانه و ناعادلانه داره بسیار موفق بوده و امروز دو سوم کشورهای جهان این مجازات رو کنار گذاشتن و یک اقلیت کوچک هستن که همچنان اصرار بر اعمال این مجازات که در واقع قتل انسانها با تایید حکومت دارن. پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، دومین پروتکل اختیاری با هدف لغو مجازات اعدام، در سال 1989 تصویب شده. 88 کشور اکنون به اون پیوستند. 89 کشور، در واقع یک کشور هم ارمنستان هم به این پروتکل در سال گذشته پیوست و ما امیدواریم که روزی باقی کشورهای جهان از جمله ایران هم به این پروتکل بپیوندند.
گفتگوی بود با رها بحرینی، پژوهشگر ارشد عفو بین الملل ساکن بریتانیا، درباره گزارش سالانه این نهاد از اعدام‌ها در سراسر جهان.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم آوردی.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت‌های ایران خودسرانه هست.
روایت هایی که نمی خواهند بشنوید.
من از زندان قرچکی برامی دارم این پیام رو ارسال کنم به شکلهای مختلف.
هر روز با رادیو فردا.
75مین جشنواره فیلم کن تا 7 خرداد همچنان در جنوب فرانسه ادامه دارد و میزبان سینماگران، منتقدان و خبرنگاران از سراسر جهان است. بابک غفوری آذر، خبرنگار رادیو فردا که در کن حضور دارد، برای ما گزارش می‌دهد.
جشنواره فیلم کن از روزهای میانش گذشته و حالا در نیمه دوم قرار داره. تا کنون به گفته بسیاری از منتقدان هنوز فیلمی که بتونه نظر همه رو جلب کنه به نمایش در نیومده. با این همه از این که جشنواره کن بار دیگه تونسته به روزهای شلوغ و پرهیجانش پس از 2 سال فترت برگرده خوشحالن. روز دوشنبه فیلم دیگری از سینمای ایران که در این دوره حاضره با نام تصور در بخش هفته منتقدان به نمایش در اومد. فیلم رمانتیکی که تمام داستانش در شب میگذره و درباره روبرویی رویاگونه یک راننده تاکسی در تهران با زنیه که هر بار به شکل‌های مختلف ظاهر میشه و بیننده همواره در حال این پرسش از خودش که آیا این زن همون زن قبلی است که سوار اتومبیل شده بود. نقش این زن رو لیلا حاتمی، بازیگر شناخته شده سینمای ایران، ایفا میکنه و دیگر بازیگر فیلم مهرداد صدیقیانه. از عوامل این فیلم دیروز در نمایشش کسی حضور نداشت. حاشیه‌های پیرامون فیلم بحث‌انگیز عنکبوت مقدس ساخته علی عباسی هم ادامه داره. دیروز در تهران ابراهیم ایرجزاد، کارگردانی که درباره همین موضوع قصرهای زنجیره‌ای سعید حنایی فیلمی در ایران ساخته، با انتشار مطلبی و بعد هم انجام گفتگوی علی عباسی رو متهم کرد که سوژه و به گفته او صندلی اونو دزدیده. آقای عباسی تا کنون جوابی به این اتهامات نداده، هرچند این دو فیلم کاملا متفاوت از همان فیلم که در ایران ساخته شده اثر محافظه‌کارانه منطبق بر قوانین سانسوری جمهوری اسلامی ساخته شده. بخش‌های زیادی از واقعیت اون اتفاق رو از جمله بسیجی بودن سعید حنایی و حضورش در جبهه‌های جنگ ایران و عراق و نوع نگاه حمایتگر خانواده‌اش رو نداره، در حالی که فیلم عنکبوت مقدس فیلم بسیار بی‌پروا و صریحیه و کاملاً به زمینه‌های مذهبی و سیاسی اون اتفاق می‌پردازه. روز چهارشنبه دیگر فیلم ایرانی حاضر در بخش مسابقه جشنواره کن، فیلم برادران لیلا، در این جشنواره به نمایش در میاد. فیلم برادران لیلا ساخته سعید روستایی که چهره‌هایی چون ترانه علیدوستی، نوید محمدزاده و پیمان معادی هم در اون بازی میکنن. انتظار میره جمع پرتعدادی از عوامل این فیلم در جشنواره حضور پیدا کنن. به تازگی اظهاراتی به نقل از کارگردان این فیلم سعید روستایی در نشریه معتبر ورایتی منتشر شده که در اون آقای روستایی سختی‌های فعلی زندگی مردم ایران رو بخشی به تحریم‌های کشورهای غربی مربوط دونسته، اما در این حال گفته این سختی‌ها ریشه در دولت ایران داره. او گفته از زمان روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی گرفتن اجازه ساخت فیلم سخت‌تر شده و به گفته او مقام‌ها سانسور بیشتری نسبت به گذشته اعمال می‌کنن بر فیلم‌ها. آقای روستایی ابراز نامنگاری کرده فیلمش بدون تغییراتی در ایران به نمایش در بیاد و گفته ترجیح میده فیلمش نمایش داده نشه تا مجبور به اعمال سانسور بشه. وارایتی نوشته که این فیلم تاکنون نتونسته هنوز پروانه نمایش اکران در ایران رو کسب بکنه. باید منتظر نمایش این فیلم و واکنش‌ها به اون بمونیم. فیلمی که از طولانی‌ترین فیلم‌های حاضر در بخش مسابقه امسال جشنواره کن با مدت زمان 165 دقیقه.
صحنه.
اما نگیم مرغانه. شما چی گیم
کنین چوری با خودت؟
خانواده ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنه.
آره دیدم. چه جوجا خالی دادی.
Do you foresee any issues in working for a black man? Are you for real?
Say it okay!
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری. آخرین های سینما و تئاتر هر چهارشنبه ساعت 19:30 از رادیو فردا.
دلم پر از یاد اوست. سر سوزنی جای هراس نیست.
اما آلمان میگوید اروپا ظرف چند روز آینده درباره تحریم نفتی روسیه به اجماع میرسد. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. اما این مجله بعد از ظهر رادیو فردا در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه بخش های مختلف خبری رادیو فردا بمانید. روز خوش. Thank you.